ساعت 12 شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام بر شما، نخستین ثانیه ها از 16 روز از دی ماه 1391 و 4 روز از ژانویه 2013 میلادی را سپری می کنیم. شب شما بخیر، من فرین عاصمی هستم و در 45 دقیقه آینده میزبان شما هستم در مجله نیمه شب، با این امید که شب آرامی داشته باشید. اگر در خانه هستید، هنوز بیدارید یا در راهید و به سوی مقصد در حرکت هستید، یا اگر مثل ما هنوز هم سر کار هستید، با رادیو فردا بمانید. در مجله نیمه شب امشب گزارش ها و تحلیل های از ایران و جهان برای شما داریم. اما پیش از این که مجله نیمه شب امروز را با هم ورق بزنیم، مینا بهارمست نگاهی دارد به مهمترین خبرهای امروز تا این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، به گزارش خبرگزاری ها به نقل از فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا، نظامیان آمریکایی برای به راه انداختن موشک های پاتریوت روز جمعه وارد پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه شدند. آمریکا، آلمان و هلند هر یک با ارسال 2 واحد پرتاب موشک های پاتریوت به مرز ترکیه با سوریه موافقت کردند و قرار است بیش از 1000 نظامی به همین منظور در ترکیه مستقر شوند. به گزارش خبرگزاری ها قرار است این موشک ها از اواخر ماه ژانویه ماه جاری راه اندازی شوند و واحد های پرتاب موشک در قازیان تپه در 50 کیلومتری شمال سوریه مستقر خواهند شد. هزاران نفر در مناطق عمدتاً سنی نشین عراق روز جمعه نیز علیه دولت نوری المالکی تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در محله سنی نشین احمدیه در بغداد، همچنین در استانهای صلاح الدین، دیاله، کرکوک، موسل، نینوا و انبار خواستار آزادی زندانیان، رعایت حقوق زندانیان و لغو قانون مبارزه با تروریسم شدند. به گزارش خبرگزاری ها سنی های عراق دولت شیعه مالکی را به تبعیض متهم می کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع کرد و سنی میگوید که تظاهرات روزهای اخیر را عمدتاً احزاب سنی اسلامگرای طرفدار خودمختاری در مناطق عرب سنی نشین سازماندهی میکنند. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران، میگوید در انتظار پاسخ ایران به تاریخ و محل پیشنهادی مذاکرات هسته‌ای هستند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، به خبرگزاری رویترز گفته است که 31 دسامبر 5 روز پیش تاریخ و محلی را به ایران پیشنهاد کردند، اما هنوز پاسخی دریافت نکردند. او از ذکر تاریخ و محل خودداری کرده است. سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز جمعه در دهلی نو گفته بود که ایران با انجام دور دیگری از مذاکرات در ماه ژانویه ماه جاری موافقت کرده، اما تاریخ دقیق و محل آن مشخص نیست. مسئولان استانداری‌های تهران و البرز اعلام کردند که به علت آلودگی شدید هوا، مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و ادارات دولتی روز شنبه در این 2 استان تعطیل است. مسابقات و تمرینات ورزشی نیز لغو شدند. مرتضی تمدن، استاندار تهران، از شرکت‌های خصوصی نیز خواسته است روز شنبه را تعطیل کنند. ده ها هزار فلسطینی هوادار جنبش فتح روز جمعه در نوار غزه 48مین سال تأسیس این سازمان را جشن گرفتند. از حدود 6 سال پیش که پس از درگیری‌های خونین حماس اعضای فتح را از نوار غزه اخراج و کنترل منطقه را به دست گرفت، این برای اولین بار بود که به هواداران سازمان فتح اجازه داده می‌شد در غزه تجمع کنند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در پیامی ویدیویی از کرانه غربی گفت که پیروزی نزدیک است و به زودی در غزه دیدار خواهند کرد. برخی مقام‌های ارشد فتح و حماس نیز در این مراسم سخنرانی کردند. و به گزارش خبرگزاری مه، سفیر ایران در عربستان سعودی دستگیری 20 ایرانی را به اتهام ورود غیر مجاز به خاک این کشور تایید کرد. محمد جواد رسولی محلاتی افزوده است که هنوز اطلاعات دقیقی در مورد این افراد در دست نیست.
متشکرم مینا بهارمست بود و خلاصه از مهمترین خبرها. نیم ساعت دیگر باز هم خبرها را به صورت خلاصه از رادیو فردا خواهیم شنید، اما اکنون نوبت میرسه به گزارش‌ها و تحلیل‌ها. ببینیم در مجله نیمه شب چه خواهیم شنید. باراک اوباما با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران موافقت کرد. درباره جزئیات این تحریم‌ها در این مجله بیشتر خواهیم شنید. وزارت بهداشت ایران ابراز تمایل کرده 28 قلم داروهای مورد نیازش را از هند وارد کند. نگاهی داریم به گزارش خبرگزاری بلومبرگ از این ابراز تمایل. دو نماینده مجلس قصد دارند از سازمان اوقاف و امور خیریه تحقیق و تفحص کنند. این نمایندگان میگویند درآمد سازمان اوقاف غیر شفاف و بدون شجره‌نامه است. گفتگوی داریم با یک پژوهشگر دینی درباره دلیل رشد امامزاده های بدون شجره‌نامه.
این اماکن درست مثل مساجد تبدیل به پایگاه های معنوی میشه که در کوتاه مدت میتونه به کار گرفته بشه، به لحاظ تبلیغات سیاسی، به لحاظ اقتصادی هم قطعاً کارکرد اقتصادی داره.
نرخ مکالمه بین‌المللی از ایران افزایش یافت. این سومین بار است که شرکت ارتباطات زیرساخت نرخ مکالمات بین‌المللی را افزایش میدهد. در 9 ماه اول سال جاری صادرات غیر نفتی ایران به 31 میلیارد دلار رسیده. در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی بررسی می‌کنیم که نقش عراق در بازرگانی غیر نفتی ایران چقدر است. صدای شنوندگان رادیو فردا و نظرات آنها را خواهیم شنید. و برنامه جامعه پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. تا 45 دقیقه آینده با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همزمان با امضای لایحه دفاعی 633 میلیارد دلاری سال 2013 آمریکا عملاً با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. جزئیات بیشتر در این باره را از الهه روانشاد می‌شنویم.
باراک اوباما با امضای لایحه دفاعی سال 2013 آمریکا با اظهار نگرانی از امکان ارتباط بخش‌های انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر جمهوری اسلامی با فعالیت‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحریم‌های شدیدتری را علیه این حوزه‌ها اعمال کرده است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که افراد یا شرکت‌ها در صورت ارسال فلزهای گرانبها به ایران از سوی آمریکا مجازات می‌شوند. تحریم‌های تازه همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیس آن را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی در فهرست سیاه قرار می‌دهد. سنای آمریکا پیشتر به بسته تحریمی علیه ایران که ضمیمه لایحه دفاعی آمریکاست، رأی مثبت داده بود. این طرح که از سوی باب منندز، سناتور دموکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری خواه پیشنهاد شده است، 10 آبان ماه بدون رأی مخالف به تصویب سنای آمریکا رسید. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، بر اساس بسته تحریمی جدید، ارسال فلزهای گرانبها، گرافیت، آلومینیوم، استیل، زغال سنگ متالوژی و نرم افزارهای صنعتی به ایران محدود می شود. با این تمهیدات آمریکا قصد دارد از استفاده از این اقلام در مبادلات پایاپای با ایران و دور زدن تحریم‌های این کشور جلوگیری کند. در ماه‌های اخیر و به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، گزارش‌های مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شد. ترکیه ضمن تاکید بر اینکه تجارت گاز در برابر طلا ناقض تحریم‌های آمریکا نیست، اعلام کرد که این کشور در ازای گاز به ایران لیره پرداخت می کند و ایران با پول فروش گاز از ترکیه طلا خریداری می کند. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و با اعمال فشار بر ایران خواستار مذاکره و شفاف سازی ایران است. در مقابل ایران نیز ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود، دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می داند و خواستار برداشته شدن تحریم هاست.
گزارشی بوده از الهه روانشاد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وبسایت اینترنتی صنعت داروسازی هند فارمابیز گزارش داده که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مایل است 28 قلم داروهای مورد نیازش را از هند وارد کند. خبرگزاری بلومبرگ با استناد به سایت صنعت داروسازی هند گزارشی درباره وضعیت دارو در ایران و برکناری وزیر بهداشت منتشر کرده که چکیده آن را از جمشید زند می‌شنویم.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از سایت فارمابیز گزارش داده است که وزارت بهداشت ایران مایل به واردات داروهای تزریقی، کپسول و محلول‌ها از هند است و در این راستا یک هیئت 26 نفره هندی ماه گذشته برای ارزیابی و مذاکره درباره فرصت‌های صادرات دارو به ایران سفر کرده است. سایت فارمابیز فهرست تمامی داروهایی را که ایران مایل به وارد کردن از هند است با جزئیات کامل منتشر کرده. سایت فارمابیز نتیجه مذاکرات هیئت هندی با ایران را برای صنعت داروسازی هند موفقیت آمیز خوانده است. بلومبرگ می نویسد که رسول خضری عضو کمیته بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در ماه نوامبر گفته بود که به خاطر تحریم ها تنها چند بانک انگشت شمار در جهان وجود دارد که حاضر به قبول نقل و انتقالات مالی برای خرید دارو توسط ایران باشند، موضوعی که باعث کمبود داروهای وارداتی شده است. حسین علی شهریاری رئیس کمیته بهداشت و درمان مجلس هم روز 10 نوامبر اعلام کرد که قیمت داروهای مصرفی پزشکی به صورت جهشی افزایش یافته، به گونه ای که به خاطر کاهش ارزش واحد پول ایران به طور متوسط قیمت داروهای مصرفی پزشکی 245% افزایش یافته است. ارزش ریال به خاطر سخت‌تر شدن دسترسی ایران به ارز صادرات نفتی و همچنین کاهش حجم صادرات نفت خام از ماه اوت تا کنون حدود 40% افت کرده است. بلومبرگ می نویسد این موضوع باعث شد که مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اواخر سال گذشته هشدار بدهد که در صورت عدم یاری دولت افزایش قیمت برخی اقلام دارویی اجتناب ناپذیر است. خانم دستجردی به شدت نسبت به عدم تخصیص ارز کافی دارو با نرخ دولتی انتقاد کرده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هفته گذشته خانم دستجردی را از کار برکنار کرد. برکناری خانم دستجردی که نخستین وزیر زن تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی بود، پس از آن صورت گرفت که وی در طی ماه‌های اخیر از نحوه تخصیص ارز به بخش دارو به شدت انتقاد کرده و گفته بود که ارز این بخش صرف واردات لوازم آرایشی و سایر موارد شده است. او در آخرین انتقادهای خود که روز 24 آذر بیان کرد، گفت که از نظر وزارت بهداشت دارو و ملزومات پزشکی باید اولویت‌های 2 و 3 باشند، ولی همکنون اولویت‌های 7 و 8 را دارند و به گفته خانم دستجردی متاسفانه برخی کالاها مانند زین اسب در اولویت‌های بالاتر، مثلا اولویت 4 یا 5 قرار داده شده‌اند. مسئولان وزارت بهداشت تاکنون واکنشی به گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال واردات دارو از هند نشان ندادند.
گزارشی بود از جمشید زند. فراموش نکنید که میتونید درباره برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما تماس بگیرید. نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. در اینجا پیام‌های چند شنونده که با ما تماس گرفتن و درباره موضوعات مختلف اظهار نظر کردن رو با هم می‌شنویم.
تو ایران ما همه چی داریم، ماشین داریم، پول داریم، ثروت داریم، اما برنامه نداریم.
خواستم به مردم ایران بگم دیگه واسه رئیس جمهور آیندهشون لازم نیست برن پای صندوق‌های رأی. آقای خامنه‌ای خودش رئیس جمهور آینده رو انتخاب کرده و رأی دادن ما هم فقط جنبه نمادین داره که به دنیا بگن آره ایرانی‌ها اومدن رأی دادن.
ما نمیدونیم اینها به فکر مردم هستن یا به فکر نظام.
چی نداریم ما در ایران؟ نفت نداریم، گاز نداریم، آهن نداریم، مس نداریم، روی نداریم، زمین‌های حاصلخیز نداریم. از خرما و موز و پرتقال گرفته تا گردو و بادوم و پسته و حبوبات و همه چیز. اما اون چیزی که نداریم یا خیلی خیلی کم داریم مدیران کارآمد خردمند هست، مسئولان دلسوز هست، اداره کنندگان شجاع و نترس عادل هست و به خاطر همین هم هست که این همه رنج و مشقت و هرج و مرج و بدبختی و نکبت گریبان ما ملت ایران رو گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 12:14 نیمه شب همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دو نماینده مجلس تلاش دارند از سازمان اوقاف و امور خیریه تحقیق و تفحص کنند. این دو نماینده میگویند درآمد سازمان اوقاف از اماکن متبرکه و امامزاده های فاقد شجره نامه غیر شفاف است. وحیده پوراستاد گزارش میدهد.
درآمدهای سازمان اوقاف و امور خیریه جزء درآمدهای دولت نیست و دیوان محاسبات نیز بر درآمدهای آن نظارتی ندارد، همچنان که این سازمان نیز ترازنامه شفاهی تهیه و منتشر نمی کند. این گفته غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس است. این نماینده به باشگاه خبرنگاران جوان میگوید مردم در رابطه با امامزاده ها ابهاماتی دارند. از این رو رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای پاسخگویی به سوالات در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات حضور پیدا کرد، اما درباره درآمد اوقاف و هزینه کرده آن جواب شفاهی از وی نگرفتیم. این نماینده مجلس تأکید می کند که او و یکی دیگر از نمایندگان مجلس تصمیم دارند تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را به جریان بیندازند. این نماینده می گوید مهمترین سوال ما از اوقاف نحوه هزینه کرده این سازمان و شفاف سازی در مورد درآمد ها، ضمن آنکه یکی دیگر از سوالاتی که سازمان اوقاف باید به صورت شفاف به آن جواب دهد این است که در ابتدای پیروزی انقلاب چند امامزاده داشتیم و اکنون امامزاده ها به چه تعداد رسیده است. بر اساس آماری که چندی قبل حسن ربیعی مدیر روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه به روزنامه شرق اعلام کرده بود، بیش از 10,000 امامزاده در کشور شناسایی و به ثبت رسیده است. روزنامه شرق در گزارشی در سال 90 هم نوشته بود تعداد امامزاده ها در ایران طبق آماری که در اول انقلاب گرفته شده 1500 عدد بود و این رقم روندی صعودی داشته و تا سال 90 بیش از 7 برابر شده است. حسن ربیعی مسئول روابط عمومی سازمان اوقاف همچنین گفته بود تمام نزورات در امامزاده ها برای خودشان خرج می شود و 80% آن جهت عملیات عمرانی و توسعه امامزاده ها و 20% برای بخش فرهنگی خرج می شود. البته غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس تأکید می کند ما در کشور امامزاده های فاقد شجره نامه داریم که تنها برای اوقاف درآمدزایی می کنند و موجبات وهن دین شده است. این نماینده همچنین میگوید این سازمان قول داده بود امامزاده های فاقد شجره نامه را جمع کند که متاسفانه تاکنون این کار را انجام نداده است. نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اوقاف هیچ برنامه‌ای برای رفع ابهامات ندارد تاکید میکند قطعاً طرح تحقیق و تفحص را پس از بازگشایی مجلس در هفته ی آینده دنبال میکند. بر اساس برخی از خبرهای سایت‌های اصولگرا در سال‌های اخیر استان اصفهان پس از استان‌های شمالی بیشترین امام امامزاده را دارد. این سازمان همچنین نظارت بر اموال موقوفه که 130,000 مورد اعلام شده را بر عهده دارد. مسئولین سازمان اوقاف میگویند 1/3 کشور ایران وقف است. این سازمان از نظر ساختار زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از لحاظ شرعی و فقهی زیر نظر ولی فقیه اداره می شود. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود.
گزارشی که شنیدیم درباره گفته‌های دو نماینده مجلس بود که می‌گویند درآمد سازمان اوقاف از اماکن متبرکه و امامزاده‌های فاقد شجره نامه غیر شفاف است. در همین باره وحید پوراستاد گفتگو کرده با محمد جواد اکبرعین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی ساکن پاریس، و از او پرسیده دلیل رشد امامزاده‌های فاقد شجره نامه از ابتدای انقلاب تا امروز به چه دلیل بوده. محمد جواد اکبرعین:
فکر میکنم که یک کارکرد دو سویه ای داره، یعنی هم برای حکومت هم برای مردم. حکومت دارای رونق اقتصادی خواهد شد با این وضعیت، روحانیت، دستگاه دینی، مداحان و خود سازمان اوقاف، همه اینها از این ماجرا سود میبرند. از اون طرف هم مردم، اونهایی که باورهای عوامانه تری دارند، به هر حال به لحاظ روانی ارضا میشن از جهاتی و از جهات دیگه اینها در اون مناطقی که ساخته میشه و پرداخته میشه در اون مناطق رونقی میاره، هم به توریسم رونق میده، هم باعث میشه که در اطراف این بقاع متبرکه گاهی هتل‌هایی ساخته میشه، بازارهایی ساخته میشه، رستوران‌ها، و بعدها کم کمک خود مردم هم راضی نخواهند شد که خدشه‌ای به اون اماکن وارد بشه، نه به لحاظ دینی بلکه به لحاظ کارکرد اقتصادی.
آقای اکبرین، یکی از نمایندگان مجلس گفتن که با مسئولین سازمان اوقاف هم در کمیسیون مجلس ملاقاتی داشتن و اونها حاضر نشدن از درآمدزایی از امامزاده های فاقد شجره نامه رو اعلام کنن که تا چه مقداره و چه میزانه. مسئولین سازمان اوقاف چه سودی از افزایش امامزاده ها میبرن؟
از یک سو کارکرد اقتصادی داره براشون و بعد پایگاهی میشه برای تبلیغات رسمی دینی. به هر حال مداحان و روحانیت از اونجا که در سالهای اخیر به عنوان یکی از ابزارهای حکومت استفاده شدن برای پاره ای از مقولات سیاسی، اخیراً هم دیدیم که در همایشی که مداحان رو جمع کردن قبل از همین محرم گذشته، سخنران رسمی اون همایش به صراحت گفت که در پاره ای از فصلهای سیاسی در واقع رهبری از مداحان خواست که باوری رو در میان مردم ترویج و تبلیغ بکنن. به هر حال این اماکن درست مثل مساجد تبدیل به پایگاه‌های معنوی میشه که در کوتاه مدت میتونه به کار گرفته بشه به لحاظ تبلیغات سیاسی، به لحاظ اقتصادی هم قطعاً برای بخش قابل توجهی کارکرد اقتصادی داره، سودآوره، کمان که اشاره کردم، اوقاف، روحانیان، مداحان. منتها در دراز مدت البته به اعتماد جامعه دینی لطمه میخوره. وقتی به گفته آمار از میان بیش از 10,000 امامزاده فقط 2,000 تاش با شجره نامه هستند و حیات و هویت مشخصی دارند و بقیه دچار تردیدند و آرام آرام مردم بفهمند که اینها به خاطر منافع مشخصی ساخته و پرداخته شدند، قاعدتاً به این اعتماد در دراز مدت لطمه جدی خواهد خورد.
فاقد شجره نامه بودن امامزاده به چه معنا میتونه باشه؟
ببینید، کسی که اعلام میشه به لحاظ نسبی یا سببی نسبتی با اهل بیت پیامبر داره، قاعدتاً حیات و هویت او و جایگاه تاریخیش باید روشن باشه، یعنی دقیقاً باید مشخص باشه که او بر اساس چه سلسله آدمهای مشخص موجود واقعی در تاریخ نسبش یا سببش به یکی از امامان معصوم یا به پیامبر میرسه، در چه تاریخی مشخصاً متولد شده، پدران او چه کسانی بودند و با چند واسطه به اونها میرسه. اما وقتی کسی اصل وجودش محل تردیده یا نه وجود داشته ولی نسبتش محل تردیده و اصلا معلوم نیست که اون نسبتی با خانواده اهل بیت داشته باشه و صرفا بر اساس یک سری شایعات ساخته و پرداخته شده، قاعدتا به اون میگن فاقد شجره نامه، که متاسفانه بسیاری از امامزاده ها از همین سنخند و نسبتی که میان اونها و امامان شیعه مطرح میشه که فلانی پسر اون امام هست یا نوه اون امام هست یا با چند واسطه به اون امام میرسه، وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم به وجود خارجی نداره چنین تاریخ ها و نسبت هایی.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ساعت 12:22 نیمه شب، همچنان شنونده رادیو فردا هستید. شرکت ارتباطات زیرساخت تعرفه مکالمات بین المللی را افزایش داده. نرخ مکالمه با هر یک از کشورها متفاوت است. بر اساس آخرین تغییرها، پایین ترین نرخ مکالمات بین المللی 70 تومان و بالاترین نرخ 10,000 تومان تعیین شده است. این سومین باری است که شرکت ارتباطات زیرساخت در یک سال گذشته نرخ مکالمات بین المللی را افزایش می دهد. رضا ولی‌زاده گزارش می دهد.
نرخ مکالمات بین المللی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت افزایش یافت. بر اساس جدولی که شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر کرده، پایین ترین نرخ تماس با خارج از ایران برای هر یک دقیقه 70 تومان و بالاترین نرخ 10,000 تومان تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس این جدول نرخ مکالمه با هر یک از کشورها متفاوت است. مثلا نرخ یک دقیقه تماس با کانادا و آمریکا 70 تومان تعیین شده، اما نرخ یک دقیقه تماس با کشورهایی چون افغانستان، ترکیه، آرژانتین، امارات و قطر 900 تومان است و یا یک دقیقه تماس با جمهوری آذربایجان، الجزایر، تونس و بورکینافاسو 1500 تومان برآورد شده و هر یک دقیقه تماس با تیمور شرقی 10,000 تومان. با این حساب پایین ترین نرخ مکالمه برای کشورهایی چون کانادا، آمریکا، هند، سنگاپور، مالزی، تایلند و چین در نظر گرفته شده و بالاترین نرخ مکالمه هم برای کشورهایی نظیر تیمور شرقی، ماداگاسکار، کره شمالی و بوسنی و هرزگوین اختصاص یافته است. سه ماه پیش و بر اساس آخرین مصوبه، پایین‌ترین نرخ مکالمه بین المللی 50 تومان بود که اکنون به 70 تومان افزایش یافته. نرخ‌های جدید بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ابلاغیه شرکت ارتباطات زیرساخت در 16 سطح مختلف دستبندی شده. پیش از این دستبندی نرخ کشورها در 11 سطح انجام شده بود، اما اکنون این دستبندی به 16 سطح افزایش یافته. سال گذشته خبرگزاری‌های داخلی اعلام کردند شرکت ارتباطات زیرساخت پس از مذاکرات مداوم با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند، نرخ مکالمات بین المللی را 75% کاهش داده است. اما به دنبال این تصمیم شورای رقابت بلافاصله آن را غیرقانونی اعلام کرد و گفت با چنین تصمیمی اکنون نرخ مکالمات بین المللی از مکالمات بین استانی کشور نیز کمتر شده است. شورای رقابت گفت این مصوبه می تواند خسارت جبران ناپذیری از جمله قاچاق مکالمات، خروج ارز، کاهش درآمد دولت از محل تلفن بین الملل، افت کیفیت این سرویس و حذف بخش خصوصی از این عرصه را به همراه داشته باشد. خبرگزاری تسنیم نوشته است از آنجا که کاهش نرخ مکالمات بین المللی بدون مطالعات کارشناسی انجام شده بود، در مدت یک سال 3 بار این نرخ افزایش یافت.
برای سومین بار شرکت ارتباطات زیرساخت نرخ مکالمات بین‌المللی را افزایش می‌دهد. گزارشی بوده از رضا ولی‌زاده. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
تازه ترین آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که طی 9 ماه اول سال جاری صادرات غیر نفتی ایران به 31 میلیارد دلار رسیده که بخش مهمی از این صادرات روانه کشورهای همسایه به ویژه عراق شده است. در همین باره مرتضی قاسم‌فر از فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس می پرسد که نقش عراق در بازرگانی غیر نفتی ایران به چه دلیل نسبت به دوره‌های پیشین تا این حد اهمیت یافته است. فریدون خاوند:
رقمی که گمرک جمهوری اسلامی در مورد صادرات غیر نفتی در 9 ماه اول سال جاری ذکر کرده مثل همیشه نادرست است، چون که در این رقم میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی هم در زمره کالاهای غیر نفتی جا زده شده. به احتمال بسیار زیاد ارزش واقعی کالاهای غیر نفتی در 9 ماه اول سال از 15 میلیارد دلار بیشتر نبوده. و اما در مورد عراق، از چند سال پیش به این طرف نقش این کشور به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران بیشتر و بیشتر میشه. طی 9 ماه اول سال ایران 4 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا به عراق صادر کرده، در عوض از اون کشور فقط 66 میلیون دلار کالا خریده. به عبارت دیگر این تراز به شکل خیلی خیلی مهمی مثبت بوده به سود ایران. چون صادرات نفت عراق بالا رفته، این کشور ثروتمند شده، طبعا واردات این کشور هم بیشتر شده. خیلی از کشورها از این بازار استفاده میکنند. چینی ها هستند، ترکیه ها هستند، چیزی هم نصیب ایران میشه. البته در گسترش صادرات غیر نفتی ایران به عراق سیاست هم نقش مهمی داشته و این موضوع رو باید در نظر گرفت.
سیاست دقیقاً چه نقشی داشته در این ماجرا؟
ببینید، پیوندهای نزدیک بین نظام تهران و حکومت بغداد مسلماً در افزایش صادرات غیر نفتی ایران به عراق بی تأثیر نبوده. عنوان نمونه، ایران در 8 ماه اول سال جاری خورشیدی 39,000 خودرو صادر کرده که 98% اون در بازار عراق فروخته شده. یک چنین تمرکزی اونم روی یک بازار فقط نمیتونه دلیل اقتصادی داشته باشه. سیاست هم در این کار موثر. مؤثر بوده.
خب بجز عراق، کشورهای امارات و افغانستان هم در جذب این صادرات ایران بسیار دخیل بودند. آیا منطقه‌ای شدن بازرگانی خارجی ایران به سود ایران هست در مجموع یا خیر؟
ببینید، در مجموع گسترش تجارت منطقه‌ای میتوانست به سود ایران باشه اگر ایران موفق میشد همزمان روابط بازرگانی خودش رو با سایر نقاط دنیا از جمله اروپا و همینطور آمریکا گسترش بده. متاسفانه این تنوع وجود نداره و صادرات غیر نفتی ایران به شکل خطرناکی روی چند کشور همسایه متمرکز شده که اگر تغییری در وضعیت یا سیاست اونها ایجاد بشه ایران ضرر میکنه. به تازگی گزارش‌های منتشر شده در مورد تصمیم دولت عراق به کاهش خرید خودرو از ایران و این نشون میده که یک تصمیم سیاسی میتونه وضع بازرگانی خارجی ایران رو برهم بزنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستن و مژده میدم که در بخش دوم مجله برنامه جامعه را خواهیم شنید. اما پیش از آن بار دیگر مینا بهارمست نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا، نظامیان آمریکایی برای به راه انداختن موشک‌های پاتریوت روز جمعه وارد پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه شدند. آمریکا، آلمان و هلند هر یک با ارسال دو واحد پرتاب موشک‌های پاتریوت به مرز ترکیه با سوریه موافقت کردند و قرار است بیش از 1000 نظامی به همین منظور در ترکیه مستقر شوند. به گزارش خبرگزاری ها قرار است این موشک ها از اواخر ماه ژانویه ماه جاری راه اندازی شوند و واحد های پرتاب موشک در قازیانتپ در 50 کیلومتری شمال سوریه مستقر خواهند شد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران، میگوید در انتظار پاسخ ایران به تاریخ و محل پیشنهادی مذاکرات هسته‌ای هستند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، به خبرگزاری رویترز گفته است که 31 دسامبر 5 روز پیش تاریخ و محلی را به ایران پیشنهاد کردند اما هنوز پاسخی دریافت نکردند. او از ذکر تاریخ و محل خودداری کرده است. سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز جمعه در دهلی نو گفته بود که ایران با انجام دور دیگری از مذاکرات در ماه ژانویه ماه جاری موافقت کرده اما تاریخ دقیق و محل آن مشخص نیست. آقای جلیلی همچنین گفته است که پیشنهادهایی را در اجلاس مسکو به گروه 5+1 دادند اما اکنون 6 ماه است که پاسخی به آن داده نشده است. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی با اشاره به فعالیت 30,000 تن در وزارت اطلاعات ایران، سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین و فعالترین سرویس‌های اطلاعاتی جهان دانسته است. به گزارش رسانه‌های آمریکا، در گزارشی که محققان دولت آمریکا به سفارش پنتاگون تهیه کرده‌اند، آماده است که سرویس اطلاعاتی ایرانی در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا حضور دارد و سازماندهی طرح‌های ترور، بمب‌گذاری‌های تروریستی و جنگ سایبری از جمله تاکتیک‌های مورد استفاده این سرویس است. مسئولان استانداری‌های تهران و البرز اعلام کردند که به علت آلودگی هوا مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و ادارات دولتی روز شنبه در این دو استان تعطیل است. مسابقات و تمرینات ورزشی نیز لغو شدند. مرتضی تمدن، استاندار تهران، از شرکت‌های خصوصی نیز خواسته است روز شنبه را تعطیل کنند. دولت ونزوئلا اعلام کرده است که هوگو چاوز، رئیس جمهوری این کشور، به عفونت شدید ریه دچار شده است. به گفته ارنستو ویگاس، وزیر اطلاعات ونزوئلا، چاوز 58 ساله که اکنون برای انجام معالجات مربوط به بیماری سرطانش در کوبا به سر می‌برد، در پی عفونت شدید ریه دچار نارسایی تنفسی شده است. وزارت اطلاعات ونزوئلا جزئیات بیشتری درباره وضعیت هوگو چاوز فاش نکرده است. هزاران نفر در مناطق عمدتاً سنی نشین عراق روز جمعه نیز علیه دولت نوری المالکی تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در محله سنی نشین احمدیه در بغداد، همچنین در استانهای صلاح الدین، دیاله، کرکوک، موسل، نینوا و انبار، خواستار آزادی زندانیان، رعایت حقوق زندانیان و لغو قانون مبارزه با تروریسم شدند. به گزارش خبرگزاری ها، سنی های عراق دولت شیعه مالکی را به تبعیض متهم می کنند.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خلاصه ای از خبرها. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و شما خواهش میکنم که شنونده برنامه جامعه باشید.
جامعه.
یک عصر جمعه دیگر رو در کنار رادیو فردا هستید. من فهیمه خضری هستم. سلام میکنم بهتون. در کنار شما آغاز میکنم یک مجله جامعه دیگر رو. امیدوارم تا پایان این مجله جامعه به همراهیتون با ما ادامه بدید. اول خبرها رو خواهیم شنید طبق معمول. بعد از اون به احکام صادر شده برای زورگیران پایتخت خواهیم پرداخت. و همینطور نگاهی میکنیم به مسئله طلاق و زندگی خارج از چارچوب ازدواج در پایتخت ایران. اما اول خبرها. 5000 ایرانی در زندانهای خارج از ایران زندانی هستند. به گزارش خبرگزاری اینا و به نقل از دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، بیشتر ایرانیان زندانی در کشورهای عربستان، امارات، ارمنستان، صربستان و فیلیپین به سر می‌برند. رئیس انجمن داروسازان ایران از تأخیر دوباره بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌های کشور انتقاد کرده است. رهبر مجد یازر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است چند ماهی پس از تغییر مدیریت در تامین اجتماعی بخشی از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شد، اما مشکلات اصلی همچنان بر جای خود باقی است. آقای مجد یازر این روند را عامل آسیب به سلامت مردم و هویت داروسازان و سرمایه‌گذاران در حوزه دارویی کشور دانسته است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی به روند بهبودی دانش آموزان سوخت در آتش مدرسه پیرانشهر پرداخت است. بر اساس این گزارش، پس از گذشت حدود یک ماه از این حادثه که طی آن 28 دانش آموز دچار سوختگی شده و به بیمارستان سینای تبریز منتقل شدند، حالا 6 دانش آموز برای ادامه درمان به بیمارستان اصفهان رفتند. رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان اعلام کرده است استفاده از روش‌های منسوخ پزشکی برای درمان این دانش آموزان بهبودی آنها را به تأخیر انداخته. گفته تجویز و مصرف بتادین و پماد برای درمان سوختگی هایی در این سطح در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده است. 11 آذر ماه وقتی که 4 مرد جوان با قمه و چاقوهایشان در جیب به آبری پیاده کنار دستگاه خودپرداز یکی از خیابانهای تهران حمله کردند، مدارک و پولهایش را به زور گرفتند و ضربه هایی هم با قمه و چاقو به او زدند، فکر نمی کردند دوربین مخفی در حال ثبت خشونت آنهاست و تصویر گرفته شده به فاصله کوتاهی روی شبکه یوتیوب منتشر می شود و هزاران بیننده پیدا می کند. اما دقیقاً اتفاقی افتاد که زورگیران پایتخت فکرش را نمی‌کردند. فقط یک ماه گذشته و حالا زورگیران تهران نه تنها دستگیر شدند که هفته گذشته در جلسه دادگاه هم شرکت کردند و حکم هم برایشان صادر شده است. نماینده دادستان تهران در برابر حاضران در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر شد و کیفرخواست متهمان را خواند.
متهم ردیف 1 چون سابقه دار هستند، اتهام ایشون محاربه و افساد فی‌الارض از طریق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ایجاد رعب و هراس و همچنین ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکی پرونده. متهم ردیف دوم اتهام ایشون هم محاربه و افساد فی‌الارض هست از طریق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنین ایجاد رعب و هراس.
اما دو متهم دیگر پرونده اتهامشان سبک‌تر است. آنها تنها به مشارکت در سرقت مسلحانه متهم شدند. این صدای یکی از متهمان است در گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران.
موقعی که داشتیم از کوچه رد می‌شدیم دیدیم تو کوچه داره میره، کوچه هم خلوته، دیدیم هیچ کی نیستش. بعد منم گرفتمش، یه دونه پشت چاقو زدم بهش که کیفشو ول کنم. جرمی که کردم قبول دارم.
شاکی مرد جوانی است که صحنه مال باختن و آزار و اذیت خشونت بارش بینندگان زیادی را در شبکه‌های اجتماعی مجازی تحت تأثیر قرار داده است. روایت او در برابر دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران که در دادگاه حاضر بود است.
روز 11 ظهر بود که من از بانک برمیگشتم محل کارم. به محض اینکه رسیدم زنگو که زدم، 4 نفر با 2 موتور نزدیکم شدن. یکیشون رو به روی، یکم از پشت سرم اومدن سراغم. از همه اولم با دسته قمه به صورتم زدن، یکیشون که از پشت جیبای منو میگشت.
سارقان زورگیر حالا در اختیار دستگاه قضایی هستند با حکمهایی که دادگاه صادر کرده. 2 متهم ردیف اول پرونده اعدام و 2 متهم دیگر 10 سال زندان، 5 سال تبعید و 74 ضرب شلاق. متهمان همچنین به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس حکم دادگاه موظفند تا 20 روز آینده تمام اموال سرقت شده را بازگردانند. عدالت و صدور حکم عادلانه اغلب از پیچیده‌ترین چالش‌های دستگاه قضایی در هر کشوری بوده است. شاید خیلی‌ها از اعدام شدن سارقان زورگیر احساس آرامش یا رضایت بکنند، اما عده‌ای هم هستند که می‌گویند این اعدام‌ها چیزی را به نفع امنیت جامعه تغییر نمی‌دهد و ناامنی و خشونت را تشدید می‌کند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، این گروه را نمایندگی می‌کند.
متاسفم که ایران در خصوص اعدام که یک مجازات رد شده بین المللی است انقدر زیاده روی میکنه تا حدی که ما بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داریم و از همه بدتر این که مقامات قضایی تعداد کثیر اعدام رو به عنوان افتخار عملکرد خودشون اعلام میکنند. آقایان فکر میکنند که در قرن 14-15 دارن زندگی میکنند و از همه بدتر این که اعدام در ملأ عام باعث ترویج خشونت در جامعه میشه. اگر با اعدام قرار بود که میزان جرائم پایین بیاد، تا الان میبایستی این مسئله اتفاق میافتاد.
از سوی دیگر این پرسش که چرا خشونت‌های از این دست در جامعه رخ میدهد و تکرار میشود و نقش نیروی پلیس و برپا کنندگان نظم اجتماعی در این میان چیست، همچنان بر قوت خود باقی است. رسول نفیسی، جامعه شناس:
اولویت هایی که دولت میده مهمه. الان اولویتی که ما میدیم در باید صحبت میکنم این است که چجور با بد حجابی بخور کنیم. یعنی واقعا این یک چیز شگفت‌آوری است. این شده اولویت نیرو انتظامی، ولی در کنار این مسائل عمده اجتماعی جامعه.
خبر آنلاین میگوید رسیدگی به پرونده سارقان زورگیر و صدور حکم برای آنها یکی از سریع ترین رسیدگی های دستگاه قضایی به پرونده های از این دست بوده است. برای متهمان تنها یک جلسه دادگاه برگزار شد و بعد هم صدور حکم. شاید همسو با سیاست قوه قضاییه که رئیس آن میگوید دستگاه قضایی برخوردش را با اراذل و اوباش و اشرار تشدید کرده و این شدت عمل را ادامه خواهد داد. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که پیشتر رئیس پلیس تهران بزرگ هم بوده است، میگوید باید به خاطر افزایش آنچه که از آن به عنوان زندگی مجردی یاد کرده در تهران نگران بود. مرتضی طلایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است محله‌های شمال شهر تهران با آسیب اجتماعی تازه‌ای روبرو هستند که به گفته او پیامدهای خطرناکی برای جامعه خواهد داشت. آسیب و خطری که آقای طلایی از آن حرف می‌زند زندگی زنان و مردان بدون ازدواج رسمی زیر سقف مشترک است. به گفته رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ، دختران و پسران دانشجو در شمال شهر تهران زندگی بدون ازدواج با یکدیگر را انتخاب کردند. هنوز آمار رسمی اعلام نشده، اما سخن از افزایش این انتخاب میان جوانان ایرانی است. زندگی خارج از چارچوب ازدواج، چیزی که توجه جامعه شناسان را هم به خود جلب کرده. نیره توحیدی، جامعه شناس:
یه دی الان از جوانان ما، حتی دختران ما، دارن به صورت مستقل و تنها و مجرد زندگی میکنن که این پدیده جدیدیه در ایران. مثلا در شهرهای بزرگ ما، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اینها ما میبینیم که حدوداً 30% زنای مجرد ایران در این شهرها دارن زندگی میکنن در خانه های مستقل.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت همچنین با اشاره به افزایش آمار طلاق در ایران و وضعیت زنان به گفته او ویژه در سطح شهرها، میگوید که افزایش طلاق بر افزایش تنفروشی هم اثر گذاشته. آقای طلایی معتقد است باید برای تقویت کانون خانواده در ایران برنامه ریزی کرد و برنامه‌ای برای تغییر روند رو به رشد طلاق داشت. مروری بر آمار رسمی، خبر از افزایش طلاق و کاهش ازدواج در سراسر ایران می‌دهد. در پایتخت اما آمار تشدید شده تر است. در هر سه ازدواج یک طلاق. اینطور که مدیر ثبت احوال استان تهران به خبرگزاری مهر گفته سن ازدواج در این استان افزایش پیدا کرده و میزان طلاق در سال جاری نسبت به سال گذشته 6% بیشتر بوده. تنها در 8 ماه گذشته 22128 طلاق در تهران به ثبت رسیده که اغلب آنها هم در 1 تا 2 سال اول زندگی مشترک رخ دادند. همین آمار شاید قضات دادگاه‌های خانواده را بران داشته تا از صدور حکم طلاق پرهیز کنند و مراجعان به دادگاه را به ادامه زندگی دعوت کنند. نمونه دادگاه‌های از این دست روی شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب در دسترس است، مثل این دادگاه:
این آقا تمام زندگی رو به من جهنم کرده. یعنی من خونه حتی اختیاری که با بچه خودم حرف بزنم ندارم. یعنی
این رو با رفتار خوبتون میتونید تغییر بدید و به عکسش.
پیش از این مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور به خبرگزاری فارس گفته بود 60% طلاق‌ها در ایران به دلیل مشکلات جنسی بین زن و مرد شکل می‌گیرند. شاید مواردی شبیه این یکی دادگاه.
آقای قاضی جهت حسابی رو پدرم هر موقع اصلا رفتم اشک می‌ریختم در مشهد. این آقا ناراحتی جنسی داره. من این رو نمی‌شه بگم. ما شب عروسی نداشتیم.
خیلی از ناظران اجتماعی البته طلاق را الزاماً در حوزه آسیب‌های اجتماعی بررسی نمی‌کنند. از نیر توحیدی جامعه شناس می‌شنویم.
افزایش طلاق به معنی آسیب اجتماعی نیست. چرا که جامعه خودشو منطبق کرده با شرایط نوین مناسبات زن و مرد و مناسبات جنسیتی به طور کلی و طلاق میتونه حتی به عنوان یه امر رهایی بخش باشه برای خیلی ها. هرچی جوامع مدرن تر شدن، شهرنشین تر شدن، آمار طلاق هم بالا رفت.
با این حال نگرانی های مسئولان در ایران این روزها بیشتر بر افزایش آمار طلاق متمرکز است. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت میگوید باید نهاد خانواده را تقویت کرد. فکر و راهکاری که با پدیده همزیستی بدون ازدواج جوانان چندان تناسبی ندارد. خب در این عصر جمعه باز هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر. مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شهر لاله‌های بی سر، شهر نخلای بریده، از تو یاد گرفتم این خاک به اسارت تن نمیده. هر کی با تو هم نفس شد، راز آسمون رو فهمید، هم سفر شد با ستاره رو به سر زمین خورشید. هر جا باشم قد پاها به تو میرسن دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره. یادم نمیره با نگاهی ما تو مفهوم، نفسا پر شده بود از بوی خاکستر و بارود، زیر سقفای شکسته ما قسم خوردیم و موندیم، من و تو با دست خالی این شبا به صاف رسوندیم. هر جا باشم قد پاها به تو میرسن دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره. هر جا باشم قد پاها به تو میرسن دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره.
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
ترانه‌های برتر رادیو فردا،
ترانه شماره 10.
ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. قانون نام این ترانه است با اجرای مهسا ناوی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Thank you.
in the room. And I get so excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before.
شب مرو دعا کن، ها ها مرو دعا کن.
ستاره آسمون هشمارنشون هشمارنشون هورین یا بارنه بیمارنشون بیمارنشون